شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
مانده هفتاد فرسنگم امشب، نه از جنس آبم نه از سنگم امشب، هوای تغزل مرا میگدازد، قلندر کجایی که دلتنگم امشب، که دلتنگم امشب. بزن بر دف عشق و قانون مستی، بزن بر دف عشق و قانون مستی، که با ساز هستی هم آهنگم امشب، هم آهنگم امشب. کشد پرده آسمان را نوایی که می‌ریزد از چنگم امشب، به آتش کشد پرده آسمان را نوایی که می‌ریزد از چنگم امشب، نوایی که می‌ریزد از چنگم امشب.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
نشانی ما رو در گوشی همراهتون جستجو کنید تا هر لحظه از شبانه روز یه رادیوی شنیدنی در دست دستتون باشه. www.radiogoftegu.ir. در آغاز بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو، برنامه سینما زاویه رو در این ساعت به صورت زنده و مستقیم تقدیم می‌کنیم.
صدا، دوربین، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منو کی می‌بینی؟ خراب سینما، عاشق سینما، اما کارم نواره، نواره ویدیو، اما با آیاش.
یکی از کارکردهایی که هر فیلم داره اینه که مخاطب رو وادار به تأمل میکنه.
برای نسل امروز باید داستان با تصویر و روایت امروزی اتفاق بیفته.
فکر میکنم عاشق شدم.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
از این فیلم خیلی میتوان استعارای جامعه شناسی دریافت کرد.
مشتسنی
این الف بای سینما رو بلده.
چشم درو بروساز، اما بچه میگه با مادر باور میکنه.
به نظر من که فیلمساز موفق بوده در این کار.
الان گوره چیزو میخوری با من اینجوری حرف میزنی؟
سینما زاویه.
یه هیجانی دارن آدم ها تو فیلم ها، گریه میکنن، میخندن، گم میکنن هم دیگر رو، پیدا میکنن هم دیگر رو، چه میدونم، زندگی میکنن. باشی.
بسم الله نور. خانم ها و آقایان محترم، من وحید رونقی هستم و از سینما زاویه رادیو گفتگو به شما سلام و شب بخیر عرض میکنم. فقط بهتون بگم که امشب سینما زاویه رو در حالی داریم تقدیم شما میکنیم که از یک تهران شفاف و بسیار زیبا من دل کندم و آمدم اینجا دقایقی رو در کنار شما باشیم و با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم درباره سینما. ولی این آسمان بسیار زیبا و این عکس‌های کارت پستالی که آدم میتونه بگیره از این هوای تهران تقریبا دست نیافتنی و تکرار نشدنی است. و یه وقتی آدم قبطه بکنه میگه تو فیلم‌های خارجی یا فیلم‌های مال کشورهای دیگه که حداقل میدونیم که اقلیمشون جوری هستش که هوای آلوده ندارند، چقدر آسمونشون آبیه و ما نداریم همچین چیزی رو. و خدا رو شکر که امروز در تهران عزیزمون، در پایتخت کشورمون، چون این هوایی داشتیم و انشالله که بیش باد. هم در سینما زاویه به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت درباره سینمای جنگ و اینکه اصلا چرا باید همچنان در حوزه جنگ فیلم ساخت بهش خواهیم پرداخت و مروری خواهیم داشت آثار دفاع مقدس جشنواره 43 رو و همینطور به فیلم سینمای بروتالیست خواهیم پرداخت محصول سال 2024. در حوزه شبکه نمایش خانگی به فیلم آبان خواهیم پرداخت و قدری از این فیلم برای شما روایت خواهیم کرد و چگونگی او رو بررسی خواهیم کرد. و همینطور اخبار هفته رو هم با خانم الهه زواره‌یان مرور خواهیم کرد و این هفته هم که احتمالا هفته پرخبری خواهد بود با توجه به اکران‌های نوروزی که به عبارتی از همین 8 اسفند آغاز به کار خواهد کرد. مروری خواهیم داشت بر دوبله در سینما و تأثیری که دوبله بر حوزه سینما گذاشت. ما در این یک هفتهی که گذشت دو بزرگوار، دو پیشکسوت دوبله خودمون رو متاسفانه از دست دادیم و این اتفاق غم‌انگیزی بود. اما تأثیری که دوبله داشته بر روی علاقه‌مند شدن خیلی ها به سینما کم از آثار فیلمسازان نامی کشور خودمون قطعا نیست که عده‌ای رو به سینما علاقه‌مند و عده‌ای رو هم عاشق سینما کردن. ۳۱۰۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگوست، میتونید که در طول برنامه با ما در تعامل و معاشرت باشید از یک سو، و همینطور میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو زنده و مستقیم از طریق اینترنت گوشی همراه خودتون بشنوید و به بایگانی برنامه های پیشین سینما زاویه هم دسترسی داشته باشید. خیلی خوشحال میشیم که همراهی بفرمایید ما رو تا نزدیکه ساعت 12 شب، و در بخش اول میریم سراغ خبرها و گیشه. خانم زوارایان سلام، شب بخیر.
سلام آقای رونقی، شب شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که قرار هفته پرخبر خبرهاشو مرور بکنیم.
اصلا خیلی پرخبر. بفرمایید، چون من اصلا سکوت میکنم اینقدر که.
خواهش میکنم. در واقع فیلم های نوروزی، حالا من از کم تولرانس در این خبره شروع میکنم. فیلم های نوروزی در واقع اعلام شدن که حالا فیلم رها از فیلم های جشنواره بود، همینطور فیلم در واقع انیمیشن پسر دلفینی که سیمرغ هم گرفت، پیشمرگ که در کمال تعجب، این حال هفته پیش هست رو صحبت بکنیم، ولی در واقع سیمرغ مردمی رو گرفت، و همچنین فیلم موسا، و در کنارش حالا هوکتن مولوتوف و دایناسور و بامبولک اینا خارج از جشنواره بودن و قراره که ترکیب اون 8 فیلم اکران نوروزی رو تشکیل بدن. ترکیب حالا با توجه به تحلیلی هم که شده ترکیب خوبیه، یعنی ما هم انیمیشن داریم، هم ژانر کودکی نوجوان داریم، هم دو تا کمدی داریم، هم یه فیلم حالا درام اجتماعی طور داریم، همه چی هست. با توجه به اینکه ما محرم زونم هست، حالا فیلم موسا رو داریم برای کسایی که علاقه‌منده به در واقع حالا ژانر تاریخی و اینها هستن. به صورت کلی حالا ژانر خوبه، باید ببینیم که در واقع ترکیب خوبیه، باید ببینیم که در اکران به چه صورت ازش اقبال خواهند کرد مردم. همونطور که حالا خودتونم اشاره کردیم، ما تو هفته گذشته دو تا از دوبلورهای برجسته در واقع کشورمون رو از دست دادیم، هم آقای والیزاده گرانقدر، زنده یاد والیزاده، و همینطور آقای ایرج رضایی که حالا برای خانواده هر دو در واقع صبر و شکیبایی میخوایم و امیدواریم که حالا جایگزین که ندارن، ولی بله امیدواریم که در واقع صنعت دوبله همونطور که حالا آقای مندوق میگفتش که دیگه تموم شده و اینها، این اتفاق براش نیفتاده باشه، حتی در واقع با دوبله های جدیدی که جایگزین میشن. بلیط سینما بالاخره بعد از بالا و پایین شدن های متعدد گران شد. در واقع اعلام کردن که به صورت رسمی بلیط سینما از 80,000 تومان در سینماهای مدرن رسید به 100,000 تومان. حالا در سینماهای معمولی تا 80 تومان و در سینماهای درجه پایین‌تر 60 تومان، یعنی کمترین عدد 60 تومان. ولی خب حالا یه پیشنهادی که دادن برای اینکه حالا بلیط سینما گران شده این بود که 2 روز رو در هفته نیمه ها بکنن، یعنی به جای 1 روز 2 روز نیمه ها بشه که یه جورایی جبران بشه این گرونی 20,000 تومانیه، و هنوز هم اعمال نشده. از همون چهارشنبه این هفته که من چک کردم در واقع سینما هنوز 80,000 تومانه، از همین چهارشنبه که احتمالا فیلم های اکران میشه بلیط هم همزمان باهاش گران خواهد شد. و حالا یه نکته که امشب شما قراره درباره صحبت بکنی که حالا کجا شکل گرفته، به یک مصاحبه رو آقای درستکار، رضا درستکار، داوره جشنواره امسال داشتن در یکی از رسانه‌ها درباره این که از اساس با فیلم خدای جنگ که خب یه ذره محجور بود، هم توی اکران روز آخر افتاده بود، خیلی نشد راجبش صحبت و بحث و اینها بشه، هم توی داوری‌ها که اصلا عواملش نیومدن جایزه‌شون رو دریافت بکنن، گفتن که اصلا من این فیلم رو دوست نداشتم به عنوان منتقد. حالا نظر شخصشون رو گفتن، ولی داشتن از چهره و وجهه منتقد این فیلم و داور جشنواره صحبت میکردن که این فیلم رو دوست نداشتن و چرا اصلا ما فیلم جنگی باید داشته باشیم. دو تا آمار اشتباه، این دو تا صحبت مطرح شد، یکی اینکه گفتن که در سال 1403 فکر کنم از اون جشنواره فجر چرا ما باید 15 فیلم جنگی داشته باشیم، در صورتی که امسال ما فقط 5 فیلم در این ژانر در جشنواره داشتیم نسبت به سالهای قبلی. طبق آماری که من خودم در آورده بودم سال گذشته نزدیک 60 فیلم بود، امسال کمتر شده بود، خیلی کمتر شده بود آمار فیلم های این ژانر. و اینکه منتقدا هم در سراسر جهان درباره فیلم های جنگی صحبت میکنن، اصلا فیوریت منتقدان بزرگ بعضیاشون فیلم های جنگیه، در واقع ایشون اذعان میکردن که این گونه نیست و هیچ منتقدی در جهان فیلم های جنگی رو اصلا ازش دفاع نمیکنه. و خب
ایشون منظورشون منتقدانی بودن که از انجمن منتقدان ما کارت میگیرن که ماشاءالله خیلیان. اون منتقدان تراز جهانی تو این رده آقای درستکاری قرار نمیگیرن، یه رده دیگه میشن. خب
بله، کلا در یک لیگ دیگه ای توپ میزنن دوستان. و در واقع حالا خیلی نکات مختلفی رو مطرح کردن در این مدت دوستان که حالا چرا اگر این گونه بوده اصلا فیلم های مثل پیشمرگ و شمال از جنوب غربی و اینها اصلا نامزد شدن اگر که شما هم جزو تیم داوری بودید و از اینجور فیلم ها دفاع نمیکنید. حالا به هر جهت شما امشب راجع به صحبت میکنید و احتمالاً به نکاتی میرسید که اصلا چرا ما باید در واقع با گذشت این همه سال از جنگ اصلا ژانر جنگی داشته باشیم و قراره که چه چیزهایی رو ژانر جنگی در سینما زنده بکنه. و حالا یه خبری هم که من این چند دقیقه قبل از برنامه به دست من رسید و خوندم، این که سریال تاسیان متاسفانه یا حالا در جهت امیدوارم خوشبختانه ما قراره بی‌طرف باشیم، پخشش متوقف شده، مجوز در واقع تولید و پخش انگار که نداشته و گفتن که باید علاوه بر گرفتن مجوز تولید و پخش ایرادات سریال هم برطرف بشه. خب خیلی صحبت‌های مختلفی راجبش بود دیگه، یه سری حالا سکانس‌هایی داشته سریال که حالا انگار که مورد خوشایند عده‌ای نبوده و حالا خود کارگردانم من قبل از جشنواره که در واقع داخل جشنواره قبل از اینکه فیلم اکران بشه با آقای افراسیابی از ساترا صحبت می‌کردم، گفتن که خب ما باید سیانت بگیریم که آقا کارگردان مثلا به لحاظ کلی و به صورت کلی داره این پتانسیل رو که ما اجازه بدیم در واقع فیلمش در واقع سریالش پخش بشه یا نه، که خب گفت قراره که این آمار در واقع گرفته بشه این و بعد ما اجازه بدیم که سریالشون پخش بشه. خب قطعا این اتفاق افتاده بود که سریال پخش شد، حالا اینکه چطور شده وسطش باز به مشکل خورده جای بحثه، بعد ببینیم که در چند روز آینده چه بر سرش میاد. و اینکه درباره
من یه سوال بپرسم ببخشید، یعنی الان گفته می شود که مجموعه نمایشخانگی تاسیان مجوز ساخت نداشته؟
بله.
مجوز نمایش هم نداشته؟
بله.
خب بعد من یه سوال می پرسم، شما الان یه دونه برید دوربین تو یه دونه شهر یه نقطه از شهر بکارید، اگه نیروی انتظامی بهتون گیر نده شهرداری حتما گیر میده.
بله بله. خب
آره، یه میخوام بهتون بگم که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت آن پشه عیان در نظر ماست.
این الان که شما تو دانشگاه تهران فیلم برداری کردین، یعنی تو مرکزی ترین نقطه شهر.
آره،
فیلم برداری شده.
بعد مثلا فیلم های آقای جعفرپناهی نیستش که تو خونشون گرفته باشن بعدن یهو سر از جشنواره خارجی در بیاره، که یه سریال با این عظمت با این گروه بازیگران این به نظرم یه نقص خیلی آشکار و بزرگه.
مسئله مسئله دیگریست که حالا روشن خواهد شد در چند روز آینده که در واقع مسئله اصلش چیه. حالا یه سری
خب نه وقتی یه همچین عنوانی رو میذارن روی کار بلد. یعنی اینکه راجع به این میشه صحبت کردی، وقتی مسئله دیگه داریم مسئله دیگر صحبت کنن. خب این عجیبه.
خب دوستان متاسفانه مسائل اصلی رو هیچ وقت عنوان نمی‌کنن، مثل اینکه حالا ما تو جشنواره با اکران بعضی از فیلم‌ها تا روز آخر منتظر بودیم بعضی از فیلم‌ها اکران بشه و نشد. به ما آخرام نگفتن که قضیه چی بود، اینجا هم همونه. حالا بعد منتظر بمونیم که حالا ما به عنوان رسالت خودمون به خبرنگار پیگیری خواهیم کرد ببینیم چه اتفاقی رخ داده و هفته دیگه حتما راجع بهش صحبت خواهیم کرد که چه بسره در واقع تاسیان اومده.
بسیار خوب. اما شما یه خبر دیگه هم داشتید.
بله بله، در واقع برای فروش فیلم ها من این خبری داشتم که الان دیگه حال نزدیک شدیم به انتهای سال، همچنان فیلم 73 در صدر فروش، 73 تگزاس و زودپس. خیلی جالبه که 73 با 324 میلیارد فروش در واقع نزدیک فسیل دیگه، فسیل هم با همین میزان فروش رکورد فروش در این فیلم تاریخ سینمای ایران با همین در واقع توصیفات رو شکون. اون البته 7 میلیون مخاطب داشت و 75 میلیون احتمالاً حالا به دلیل این گرانی بیلیت هستی که فسیل فکر می‌کنم با 60000 تومان اکران شد و در واقع 73 با 80000 تومان به خاطر اینه که تعداد مخاطبشون فاصله داره، ولی خب عدد فروشاشون یکیه و نزدیک به 2000 میلیارد تومان هم هستین. اما احتمالش میره که حالا با اکران شدن فیلم‌های جدید 2000 میلیارد تومان رو رد بکنه. حالا دیگه مال امسال نمیشه، یعنی نمیشه رکورد امسال چون فیلم‌های سال بعده، ولی به زودی زود، یعنی ما در دو سه ماه ابتدایی سال آینده این رکورد رو رد میکنه. خب رکورد خوبیه، یعنی برای سینما اومدن رکورد خوبیه. حالا بعد اون فیلم ها رو بررسی کرده ببینیم که چه قراره بر سر فیلم های سال آینده بیاد.
درود بر شما، خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی سپاسگزارم، با شما خدافظی میکنم و شب خوبی هم براتون آرزو میکنم. سلامت باشید. اکران سینما ها به نظر میاد که اکران گرمی خواهد بود و احتمالاً نوروز و ماه مبارک رمضان پر خیر و برکتی برای سینمای ایران انشالله خواهیم داشت.
کجا؟
دارم میرم خبر مرگم سینما.
بریم سینما، خواهش میکنم، من خیلی وقت سینما نرفتم.
چه فیلم دوست داری ببینی؟
وقتی هنوز شخصیت های یه فیلم تو ذهنت زندن و دارن نفس میکشن، میتونی روی پرده به چشماشون خیره بشی، میتونی باهاشون حرف بزنی، میتونی سرنوشتشون رو تغییر بدی، میتونی توی صندلی سینما فرو بری، لحظه که چراغ خاموش میشن معجزه اتفاق میفته.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صفحه گفتگوی ویژه سینما زاویه رو با شما ورق خواهیم زد، اما قدری با موضوع این گفتگوی ویژه بیشتر آشنا بشیم.
فیلم های جنگی در سراسر دنیا از جمله مهمترین گونه های سینمایی به شمار می روند، به طوری که کمتر فیلم جنگی را می توان سراغ داشت که مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار نگرفته باشد. فیلم هایی با مضمون جنگ های جهانی و یا جنگ ویتنام از جمله پر مخاطب ترین فیلم ها در آمریکا به حساب می آید که معمولاً جزء فیلم های استراتژیک آن کشور حساب شده و به دلیل بازنمایی قدرت آمریکا در جهان مورد حمایت بنیاد فیلم آمریکا نیز قرار می‌گیرد. در ایران فیلم‌های جنگی با نام گونه دفاع مقدس شناخته می‌شود که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین ژانرهای سینمای ایران به شمار می‌رود. این فیلم‌ها نه تنها به روایت تاریخ و فرهنگ کشور می‌پردازند، بلکه نقش بسزایی در شکل‌دهی به هویت ملی و انتقال ارزش‌های انسانی دارند. در تاریخ سینمای ایران، فیلمسازان بنامی در حوزه دفاع مقدس فیلم ساختند. کارگردان‌هایی همچون ابراهیم حاتمی کیا، رسول ملا قلی‌پور، احمد رضا درویش و سیف الله داد از پرچمداران ژانر دفاع مقدس بودند. رفته رفته فیلمسازان جوان نیز به این حوزه اضافه شدند و آثار ماندگاری را در سینمای دفاع مقدس رقم زدند. در واقع ژانر دفاع مقدس به دلیل پیوندهای عمیقی که در بین تاریخ و جامعه ایران دارد، زمینه‌ای غنی برای پرداخت‌های داستانی به وجود آورده است و ظرفیت‌های فراوانی برای تربیت فیلمساز را در خود جای داده است. در جشنواره 43 فیلم فجر نیز حضور این گونه فیلم‌ها روایت‌های تازه‌ای را به تاریخ سینما اضافه کرد. فیلم‌هایی چون خدای جنگ، صیاد، اشک حور، اسفند، شمال از جنوب غربی و پیشمرگ از جمله این آثار بودند که توجه هنرمندان و ارگان‌های حامی سینما را به مقوله دفاع مقدس بازنمایی می‌کردند. بعضی منتقدان بر این باورند که ساخت فیلم‌های دفاع مقدس هنوز هم نیازهای مخاطب را برآورده می‌کند و با پیوندی که میان جامعه و مؤلفه‌های ملی ایجاد می‌کند مورد اهمیت است. از سوی دیگر برخی ادعا دارند زمان ساختن این گونه فیلم ها به سر آمده. این تقابل نظر مسئله تازه ای را در سینمای ایران باز می کند که باید به آن پرداخت. مسئله ای که سؤال مهمی در بطن خود دارد. آیا هنوز هم ساختن فیلم های جنگی ضرورت دارد؟
می‌خوایم صحبت بکنیم با دو عزیز، دو کارشناس، درباره فیلم‌های دفاع مقدس، ویژه فیلم‌هایی که در جشنواره فیلم فجر حاضر بودن. محمد قربانی در استودیو با ما. سلام، شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
و دوست بسیار خوبم دکتر سعید الهی روی خط ارتباطی هستن. آقای الهی سلام، شب بخیر.
سلام خدمت از اتالی و همکاران محترم و شنونده های نازنین.
سلامت باشید. خب بریم یه مقدمه. آقای قربانی میخواید شما یه مقدمه بگید راجع به آنچه که به عنوان مشاهداتتون از فجر بوده، ولی در حد کلیات باشه که بتونیم بعدش در جزئیات وارد بحث بشیم.
بسیار خب، من در واقع نقد ها و صحبت ها در باره فیلم ها شده، من میخوام با توجه به موضوع در واقع این برنامه و حواشی که وجود داشت در باره سینمای جنگ و بعضی اظهاراتی که فیلمسازان محترم، بازیگران محترم و منتقدین محترم طی جشنواره و بعد جشنواره داشتن، یه در واقع گله‌ای بکنم، یه نقدی بکنم یک عادت رو نزد سینماگران ایران. من به یک عادتی در بین سینماگران ایران اعتراض دارم، هم از فیلمساز، منتقد و غیره. اون هم متاسفانه با دهن پرغر زدنه. ببینید، شما وقتی وارد جشنواره فجر میشید، اسمش روشه، جشنواره فجر انقلاب اسلامی. نمیگم هر کی تو این جشنواره حضور داره طرفدار انقلاب، طرفدار حکومته، اما اینجوری هم نمیشه که شما توبره رو در بنوردی و به عنوان سینماگر و منتقد و داور تو جشنواره حضور داشته باشی، از اون طرف بیای لباس مشکی بپوشی یا مثلا از فلانی و بهمانی بگی که دو ده است تابوی اسم آوردنشون شکسته که اسم در کنی، یا بیای بگی جشنواره میلیه و به این ترتیب دستی هم خلاصه به آخر برسونی. من یه چیزی نوشتم سال 1401 که دوستان جشنواره رو تحریم کرده بودن، که البته کله سحر کله پاچه زده امسال جلو در جشنواره 8 صبح حضور داشتن خدا رو شکر. گفتم ایران بهشت فیلم نسازان جهانه. یعنی چی؟ یعنی اگه قریب به اتفاق سینماگران ایران در هالیوود مثلا شاغل بودن، اگه به فرض محال فیلم اول رو می‌ساختن، هیچ وقت به فیلم دوم نمی‌رسیدن. نهایتاً صندوقدار در واقع مکدونالد بودن. این سینما نه توقع فروش داره از کسی، نه کسی رو بی جایزه میذاره، نه میذاره دست خالی کسی از سر سفرش بلند شه. شما کافیه نگاه کنید به کارنامه عالی جنابان سینمای ایران، ببینید چند درصدشون دخل و خرج در واقع فیلماشون به هم میخوره. کوروساوا تو 80 سالگی بعد اون همه شاهکار، وقتی فیلمش شکست تجاری میخوره خودکشی میکنه. یا داستایفسکی نامه‌ای داره به یکی از دوستانش نزدیک مرگش و وقتی داره آخرین رمانش رو مینویسه، برادران کارامازوف، میگه من استرس دارم که این کار خوب در نیاد. من نمیدونم دوستان تو سینما ایران کجای کارن، چرا کسی در واقع از نفوختن فیلمش تو ایران خودکشی نمیکنه. و شما وضعیت سینماگرای ایران رو خارج از ایران ببینید دیگه، نگاه کنید به فیلم‌های فرهادی، به کدوم فیلم‌ها جایزه دادن اون فیلم، به کدوم فیلم‌ها جایزه دادن اون فیلم‌هایی که با عوامل خارجی ساخته شده، یا به فیلم های جایزه دادن که تو ایران و در واقع فرهادی توی ایران ساخته. یا بازیگرا، ببینید الان هر بازیگری که اون طرفه یا راننده تاکسی شده یا رقاص شده یا یه گوشه افسرده است دیگه. شما انگوش کوچیکه در واقع بهروز وثوقی که نمیشید دیگه. بهروز وثوقی هم نتونست اونور کار کنه. خانم فراهانی اونجا شده سفیر صلح و آواره این نهاد و اون بنیاد امنیتی امریکا که زندگیشو بگذرونه. حالا خیلی هم دور نریم، برگردیم به بحث امشب. این دوستی که در واقع به نمایندگی از هیئت داوران ضد سینمای جنگ گفت و حالا بهونه بحث امشبمون هم احتمالاً به صحبت‌های ایشون ربط داره، ایشون کجا میتونه داور یک جشنواره سطح یک بشه تو هر کشوری که شما بگید، مثلا ساحل آج؟ خلاصه این سینماست دیگه، سینمای همه است در واقع، همه دور همه. یکی فیلم نهادی میسازه که سینما نیست، اونور یکی فیلم اپوزیسیونی میسازه که با سینما نیست، بعد همینا با هم دعوا میکنن با اینکه دو روی یه سکن. یعنی شما پدیده انجیر معابد و کیک محبوب من رو هم که نگاه کنید، شما میبینید تو این فیلم ها هم ذره سینما نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ چون تو این دیگه تو این فیلم ها حجاب و سانسور و این چیزا هم که نیست. پاسخ مشخصه، نابلدی، سینما بلد نیستن دوستان. البته تو این سینمایی که سودش توی فروش نیست و توی تولیده، یعنی پول یا از دولت خودمون میاد یا از دولت خارجی، از این بهتر هم نمیشه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، به هر حال نباید تسلیم شد. این سینمای ماست، باید پای این سینما وای